بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.
بحث اجزاء رأي نظر محقق نائینی کتاب اجود التقریرات جلد یک صفحه 286 چاپ جدید. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره اجزاء مرحله اول را بیان فرمودن و قبلا یادآور شدیم که اجزاء او مأمور به امر اضطراری بود، اما مرحله دوم بحث درباره اجزاء مأمور به امر ظاهری و منظور از این امر ظاهری طبق تقریر شیخ مؤدای امارات و مؤدای اصول هست. می فرماید که تبدل و تغییر و کشف خلاف به دو صورت است. صورت اول این است که مکلف به مؤدای امر عمل کند و بعد از آن یقیناً کشف خلاف بشود، قطع بر خلاف آنچه اماره اعلام داشته است، مثلا بیانه اقامه شده بود نسبت به اینکه این مال موجود و مال مثلا زید هست و بعد کشف شد به صورت قطعی که این مال مال این زید نیست، مثلا تشابه اسمی بوده، کشف قطعی شد. صورت دوم این است که کشف خلاف به صورت ظنی باشد، مثلا بیانه اقامه شده است درباره ملکیت مال برای شخص خاص، پس از مدتی بیانه دیگر اقامه شد که این مال ملک این شخص نیست، مال شخص دیگری است. کشف خلاف ظنی باشد یا به اعتبار به عبارت دیگر کشف خلاف به وسیله حجت دیگر باشد، نه به صورت قطع و یقین. اما صورت اول که کشف خلاف به صورت قطعی هست، می فرماید که اجماع صاحب نظران بر این است که در این صورت اجزایی وجود ندارد، چون کشف خلاف قطعی است و حجیت که درباره اماره اعلام شده است اون حجیت شرطی دارد، شرطش این است که کشف خلاف نشود. و اما در صورتی که کشف خلاف شده باشد، حجیت اماره اثرگذار نیست، واقع را نمیتواند تغییر بدهد، واقع به قوت خودش باقی است عملا و ملاکا. بنابراین کشف خلاف قطعی در مورد مؤدای اماره بالاجماع موجب اجزاء نیست، فقط شارع جعل کرده است اون حجیت را. اگر مکلف به مقتضای اون اماره عمل کند و تا به آخر کشف خلاف نشود، هرچند در واقع مطابق عمل اصلی نباشد، اون حجت معذر است، مکلف طبق حجت عمل کرده و معذور است، معاقب نخواهد بود. و می فرماید که فرق بین سببیت و طریقیت در باب جعل اماره ندارد. به هر گونه ای که اماره جعل بشود، نمی تواند واقع را تغییر بدهد، واقع به قوت خودش باقی است. کشف خلاف قطعی بالاجماع اجزایی در پی ندارد. اما می فرماید درباره اصول عملیه و به عبارت دیگر اصول عملیه موضوعیه که قواعد فقهیه می شود، مثل اصالت الطهارت و اصالت الحل، اصالت الاباحه که اصول موضوعیه هست، یعنی قواعد فقهیه. یک فرق اصلی بین قواعد فقهیه و اصول عملیه این است که قواعد فقهیه فقط در موضوعات جاری می شود، قواعد در احکام جاری نیست. این موضوع شک داریم طاهر است یا نجس، این موضوع شک داریم حلال است یا حرام، در مورد احکام جا ندارد، قواعد فقهیه. می فرماید اصول عمل اینها را طبق اصطلاح اصول عملیه موضوعیه می گیم، در برابر اصول عملیه حکمیهی که براءت و احتیاط و استصحاب به یک نوع باشد. استصحاب دو نوع دارد، استصحاب حکمی می شود اصل و استصحاب موضوعی می شود قاعده، که شرحش رو جاهای دیگه داده. بنابراین می فرماید که اما اصول عملیه مثل طهارت و اصالت و طهارت و اصالت و الاباحه و بلکه استصحاب، همون که گفتم استصحابی که در موضوع جاری بشود که جزء قواعد در بیاد. می فرماید درباره مجرا اصول اگر عمل خلاف واقع در بیاید، تحقیق این است که اجزایی در کار نیست، ولی که گفتند که محقق خراسانی به صورت برجسته فرمود که من عمل به مؤدای اصول معجزه است، برای اینکه دلیل اصول حاکم است بر دلیل اولی و اصلی. مثلا اصالت و طهارت که احراز بشود، این شرطیت که به توسط اصل احراز شده حاکم است بر اون شرطیت واقعی طهارت، توسعه می دهند. بنابراین در بیان محقق خراسانی دیدیم که طهارت طبق اصل معجزه است. چرا؟ چون همون طهارت شرط است برای عمل مثل طهارت واقعی، منتها اصل توسعه داده از طهارت تا در ظرف شک طهارت محرز به اصل شرط عبادت است و شرط محقق است. توسعه در اشتراط به مقتضای اصل. این مطلبی بود که محقق خراسانی فرموده بود و محقق نائینی به این مطلب اشاره دارد. می‌فرماید که این بیان قابل التزام نیست. البته دعوه درس ما این است که ما ردود را رد بر رأی دیگری را یادآور نشویم، مگر جایی که مربوط می شود به فهم رأی خود صاحب نظر. تا رد انجام نشد رأی محقق نائینی به دست نیاید. می‌فرماید این تعیین رأی و نظر قابل التزام نیست. درباره رد این مسلک مسئله حکومت را به طور وسیع شرح دادن که روح مطلب همان حکومت است. محقق نائینی حکومت را در این مورد اشکال میکنند. با چهار صورت تقریبا اشکال اعلام میشود که به طور خلاصه لب مطلب این است که میفرماید ادله اصول در ظرف شک حاکمیتی دارد در مرحله احراز. احراز تعبدی را اعلام میکند در عوض احراز واقعی و وجدانی. اما بدانیم که به طور عمده حکومت دو قسم است، حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه. شاید گفته باشیم حکومت واقعی مربوط به ادله اولیه می شود. ادله قطعیه اولیه اگر صورت حاکم و محکوم داشت، در آنجا حکومت واقعیه هست، یعنی مؤدای حاکم حکم واقعی است، مثل الطواف بالبیت صلاتون مثلا. و اما قسم دوم حکومت ظاهریه در مرحله احراز، حاکم یا دلیل حاکم جعل می شود که در ظرف شک احراز تعبدی در عوض احراز وجدانی قرار بگیرد. علم به طهارت احراز وجدانی است، استصحاب طهارت، اصالت طهارت احراز تعبدی است. در ظرف شک اصالت طهارت جعل شده است قائم مقام احراز تعبدی، حکومت است و این اصل حاکم است بر اون دلیل، بر اون احراز واقعی. و ولی این حکومت، حکومت ظاهریه هست. حکومت ظاهریه فقط در مورد خودش موضوع محکوم رو برمیدارد. موضوع محکوم شک هست، شک رو برمیدارد. شک که در طهارت داریم، اصالت و طهارت شک رو برمیدارد. حکومت ظاهری فقط تصرف در موضوع میکنند، شک رو برمیدارند. و این حکومت ظاهری در این حد هست، اما حکم واقعی را اثبات کند یا حکم واقعی را تابع مؤدای اماره قرار بدن، یا حکم واقعی را مبدل کند به حکم که مؤدای اماره است، هرگز. مستلزم تصویب بعض فروض و اصلا اثر و عمل حاکم و حکومت ظاهری اون نیست که در حکم واقعی تصرفی بکند، ما شعاعش تا اونجا نیست از اساس. بنابراین در مرحله شک یک احراز تعبدی دارد. اگر کشف خلاف قطعی بشود، قطعا اجزایی وجود ندارد، چون حکم واقعی محفوظ، ملاک محفوظ، یک احراز تعبدی موقتی بود که شرطش از بین رفت. شرطش شک در حکم واقعی، شرطش همون شرطی که موضوعیت داشت برای تحقق این عزی. این فرمایش ایشان آنگاه می‌فرماید که درباره اماره ما نتیجه بگیریم، به اصطلاح نتایج اینجوری اعلام می‌شود. مؤدای اماره به سه صورت تصور می‌شود. صورت اول این است که مؤدای اماره تا به آخر کشف خلاف نشود، بیانه اقامه شده است به همون شکلی که از ابتدا اقامه شده است استمرار دارد، کشف خلافی نیست. در این صورت می‌فرماید خب عمل اجزا محقق است و جایی برای بحث ندارد. جای بحث در صورت کشف خلاف است. در این صورت جای بحث نیست، اماره است و حجت هست و حکم واقعی تعبدی، احراز تعبدی. و اما صورت دوم این است که اماره قائم شده است، مثلا که نماز جمعه واجب است و نماز جمعه را در اول وقت مکلف اتیان کرد، بعد از گذشت اول وقت کشف شد که نماز جمعه واجب نیست. در اینجا فائت چیست؟ فائت مصلحت اول وقت هست، و اما خود مصلحت خود عمل که صلات ظهر باشد باقی است، وقت هم باقی است، باید اعاده شود، باید صلات اعاده کرد تحت عنوان صلات ظهر، کشف خلاف قطعی شده است. و اما صورت سوم این است که از اماره اقامه شد برای این که صلات جمعه واجب است و مکلف صلات جمعه را اتیان کرد تا اینکه تمام وقت منقضی شد. ایشان می فرماید که در بعد از انقضاء وقت کشف قطعی شد، کشف قطعی که این اماره درست نبوده، خلاف واقع بوده و واجب نماز ظهر بوده. در اینجا چیزی که فوت می شود مصلحت کل وقت، یعنی مصلحت اداییه، مصلحت صلات با فرض اول، مصلحت اول وقت. اینجا مصلحت اداییه، مصلحت اداییه از بین رفته است، اما مصلحت خود عمل که صلات ظهر باشد با ملاک خودش باقی است. باید حکم به قضا اعلام بشود، باید صلات قضاءً انجام بگیرد. این صورت اول بود. اما صورت دوم چه بود؟ کشف خلاف درباره مؤدای اماره به وسیله حجت معتبره، نه به صورت قطع. مثلا بیانه آمد که این مال که مثال شو گفتیم، بیانه اقام شد که مال ملک فرد خاصی است، این شخص مخصوصی است. بعد از آن بیانه دیگر اقام شد که این مال این شخص خاص نیست، مال شخص دیگری است. می‌فرماید که در این مورد هم بعید نیست که به این عبارت میگد، اجازه میدید، می‌فرماید که لا خلاف این که چنین موردی موجب اجزاء نیست. موضوعی بوده و کشف خلاف قطعی شده، عمل انجام نگرفته، واقع محقق نشده و اماره که نمیتواند واقع تغییر بدن. بنابراین لا خلاف فی این که اجزایی در این صورت وجود ندارد. میفرماید تا اینجا مطلب واضحه. اما درباره احکام میفرماید که خلاف و نزاعی است بین علما، که اگر درباره احکام یک حکمی را طبق مؤدای اماره فردی انجام داد و بعد کشف خلاف شد توسط حجت دیگر، اماره دیگر، چه حکمی دارد؟ مثالش رو میفرماید، مثال بارز تبدل رأی مجتهد که محل ابتلاء هست. تبدل رأی مجتهد فتوا میداد که حکم این است، بعد از مدتی مراجعه کرد به مبانی خودش، دید که اون مبانی را که مورد اعتماد قرار داده بود قبلا، اون مبانی یک اشکال و خللی دارد، مبنای دیگر به نظرش رسید، فتوا عوض شد. مقلد مؤمن که طبق فتوای قبلی عمل کرده است الان چه کند؟ آیا اون اعمال قبلی را اعاده کند؟ مثلا گفته بود که پولی که برای خرید خانه، مثال عملی بگم، پولی که برای هزینه حج پسنداز شده است، خمس مورد خمس قرار نمی گیرد. با بعد از مدت فتوای بعدی گفتش که پولی که برای حج پسنداز شده یا برای خرید خانه متعلق خمس است. حالا این فرد چه کند؟ یا گفته بود که در نماز سه تا تسبیحات اربعه در رکعت های سوم و چهارم واجب است، یک تسبیحات اربعه واجب است. فتوای بعدی آمد سه تا واجبه، چه کند الان؟ باید اون نماز را اعاده کند؟ چه می شود؟ خمس ها رو باید بدند؟ وظیفه مکلف چیست؟ تبدل رأی که متعلق به حکم هست آیا موجب اجزاء می شود رأی اولی یا نه اعاده و قضا دارد؟ محقق خراس محقق رائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این مسئله از دو منظر بحث می شود، از منظر قواعد و از منظر دلیل، دلیل شرعی. از لحاظ قواعد می فرماید اجزایی در کار نیست. رأی مجتهد اگر بگیم موجزه است بر خلاف واقع مستلزم تصویب می شود، بلکه رأی مجتهد یک تخیلی بوده است که کشف شده است این خیال خیال باطلی است. می فرماید بلکه تبدل رأی تبدل حکم شرعی نیست. تا بگیم یک حکم شرعی بوده است، حکم شرعی اعتبار خودش رو داشته، حکم شرعی دیگر آمده اینم اعتبار خودش رو داره شرعا، نه اینجوری نیست. بلکه تبدل رأی مجتهد یک تبدل حکم عقلی است. حکم عقلی اگر در ذهنتون سپرده باشیم، در اصول حکم عقلائی رو هم حکم عقلی میگیم، این حکم عقلی کلامی نیست، حکم عقلائی است. بر اساس سیره عقلا به ظاهر عمل باید کرد، حجت ظهور بوده، الان کشف خلاف شده است. این حجت ظهور که حکم عقلی بود تبدل پیدا کرد، تبدل به حکم عقلی که قطعا موجب اجزاء نیست، عقل که مشرع نیست در جهت صدور حکم که تأثیرگذار نیست. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که تبدل رأی اصلا ما به این معنا نیست که رأی قبلی مجزء باشد و رأی بعدی پس از کشف اعتبار پیدا کنند، چنین چیزی نیست. از ابتدا حکم واقعی محفوظ است و تبدل رأی هم مربوط می شود در واقع به تبدل حکم واقعی که اجزا اصلا در کار نیست، بلکه یک تخیلی است که صورت گرفته است. فرمایش ایشان تا اینجا نسبت به این مسئله کامل شد، اما آراء مخالف. جمعی از فقها گفتند که طبق قاعده بر اساس قواعد رأی قبلی و فتوای قبلی مجتهد موجب اجزاء هست.
میگن دو تا صورت داشت،
دو منظر،
دو تا منظر یا دو تا صورت داشت،
دو تا
شما باید آراد مخالف از منظر قبائل نهوی بشن.
بله، از منظر قواعد گفتیم، الان از منظر قواعد آراء مخالف رو میگیم، از منظر دلیل آخر سر بحث کنیم. هر دو طرف قواعد رو ارائه میکنن، بعد میرسیم به دلیل که اجماع هست. از منظر قواعد گفته میشود که کسانی که قائلن به اجزا، که مجتهد رأی اولی که داده است موجب اجزا هست، رأی دوم پس از کشف خلاف اعتبار دارد و ناقض رأی اولی نیست. این رأی را که صاحب نظران اعلام میکنند، از جمله صاحب فصول، ادله‌ای که در این رابطه اعلام شده است به طور کلی 4 دلیل هست که عنوان بکنیم شرحش رو فردا انشاءالله. 1، اگر قائل به اجزاء نشویم موجب عذر و حرج می شود، مکلف اعمال قبلش کلن باید اعاده یا قضا کنه. 2، دلیل دوم، حجیت برای رأی اول مثل رأی دوم حجیت تمام بوده، طبق حجت عمل کرده، عمل طبق حجت باید موجب اجزاء بشود. 3، صاحب فصول می فرماید که 1 حکم ما 2 اجتهاد را بر نمی تابد، لا يتحمل حکم واحد الاجتهادين، که بگیم اون حکم اولی که بر اساس رأی قبلی بود یک اجتهاد روش آمده بود، اجتهاد دوم هم روش بیاد که اعاده بشود یا قضا. 1، 2 اجتهاد لا يتحمل. دلیل سوم می‌فرماید که شبیه نسخ هست، آمد اون حکم تا وقتی بود که کشف خلاف نشود. نسخ چیه؟ آمدی دارد، اینا شبیه نسخ. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت ختم کنید.